بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یکی دو تا اشکال دیگه هم هست من عرض بکنم به دیدگاه های مربوط به مناشی دین. یه اشکال دیگه این است که خب اگر منشه گرایش بشر به دین جهل، ترس، نمیدونم زایش اجتماعی است، عرض کردم خدمت شما وقتی جهل و ترس رفت دیگه باید مذهب هم کنار بره، و نه تنها کنار نرفته کم نشده بلکه گرایش به دین و مذهب هم در جوامع بیشتر شده. مثلا کشوری مثل آمریکا یا اروپا میگن بالای 98% اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به آخرت دارن. حالا دینداری اونا طبیعتا با دینداری مسلمان فرق داره، ولی اصل اعتقاد به مبدأ و معاد در اونا هست. و این نکته رو اضافه کنم که اگر مثلا منشأ گرایش بشر به دین جامعه است، خب بشر بعد که فهمید مثلا اونی که حقیقت دارد جامعه است مثلا نه خدا، و داره جامعه رو میپرسته، مثلا تعلق به جامعه داره، پس دیگه بعد مقوله مذهب و خدا بره کنار. یعنی بعد از این که آی دورکیم اومده یک مثلا میگه من یه مطلبی رو برای شما که توجه نداشتید آشکار کردم، به شما فهماندم که شما دارید جامعه رو میپرستید، خب حالا که فهمیدیم، حالا که فهمیدیم پس باید بریم اعتقاد مذهب رو کنار بذاریم، در حالی که نه، ما هنوز اعتقاد به خدا و مذهب داریم، بشر داره، در این حال که توجه داره جامعه جامعه هست و توجه دارد که نیاز به جامعه دارد، ولی این توجه هم داره که نه، نیاز به یک حقیقتی به نام خدا داره. معلوم میشه گرایش بشر به خدا و دین و مذهب یه امر فطری است. لذا بشر حتی در حیات اجتماعی هم نباشه، مثلا تنها زندگی کنه، تو بیابون جنگل زندگی کنه، باز اعتقاد به خدا و پرستش درش هست. درباره بحث نظریه طبقاتی که مارکس مطرح کرد، اینم یه اشکال خیلی جدی برش وارده، با اون این است که اصلا انبیایی که مردم رو به دین دعوت کردن در مقام تبیین دین و ترویج دین و در مقام عمل به هیچ وجه اینگونه نبودن که مارکس ادعا کرده. مارکس میگفت چی؟ مارکس میگفت که دین افیون ملت هاست، دین آمده تریاک جامعه بشود، دین آمده تا وضع موجود رو به هم نزنه. اصلا به خاطر همین ایشون مخالف دین بود و معتقد به حرکت های انقلابی بود. میگفت دین اومده جامعه رو تغییر نده، آرام نگه داره، در حالی که ما نیاز به انقلاب داریم، در برابر کارفرماها کارگران بایستن، حقوقشون رو از کارفرماهان بگیرن. خب شما برید حالا جوامع دینی رو نگاه کنید، انبیا رو ببینید، مذهب رو ببینید، ببینید آیا مثلا حضرت موسی آمد مثلا جامعه رو حفظ کنه؟ از موسایی که توی خاندان و کاخ فرعون بزرگ شد، ولی اومد علیه فرعون قیام کرد و طبقه بنی اسرائیل رو ترغیب کرد که علیه فرعون قیام بکنه. یعنی بنی اسرائیلی که تسلیم بودن، تابع بودن، موسی آمد اونا در برابر فرعون قرار داد و قیام کردن، مبارزه کردن. خود شخص پیغمبر اسلام، خب پیغمبر میتونست مثلا با ابو سفیان یه جوری کنار بیاد، بگه خب حالا ما یه جوری تقسیم کنیم، برای نصف اموال شما نصفش مال ما، یه جوری کنار بیایم با هم، ولی این کار نکرد پیغمبر. فهم اگه آفتاب رو در دست راستم، ما رو در دست چپم بدید، دست از باورهای خودم و دینم بر نمیدارم. بعدم پیغمبر آمد در برابر یک حکومت ظالم ایستاد، بعد خودش هم در مدینه حکومت تشکیل داد، ذره هم در این تشکیل حکومت دنبال تجملگرایی نشد. توجه دارید، مثلا درباره بارها شده حضرت پیغمبر وقتی میره پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، مثلا میدید فرض کنید چون امیرالمومنین هر موقع از اینم درس خیلی مهمی است از زندگی امیرالمومنین با حضرت زهرا استفاده میکنیم. حضرت امیر میفرماید به خدا قسم هیچگاه من زهرا رو خشمگین نکردم و به خدا قسم او هم هیچگاه مرا خشمگین نکرد. هر موقع به او نگاه میکردم آرامش پیدا میکردم. یعنی امیرالمومنین در وصف از زهرا اینطور توصیف میکنه. خود از زهرا هم یک چنین جملاتی درباره امیرالمومنین داره. یه خانواده بسیار حالا بلاز صرف از مقام حالا عصمت و مقام امامتی که و منزلتی که داشتن، ولی این نظام خانواده‌ای رو تشکیل دادن که توأم با محبت و در واقع عشق و هماهنگی بود. اینطور نبود که مثلا حالا فرض کنید حتی تقسیم کاری که داشتن که از زهرا کار خونه رو انجام دهیم کار بیرون رو، اینطور نبود که حالا بگیم یه تقسیم مثلا خط کشی شده ای که انعطاف ناپذیر باشه. نه خیر، امامی منزل می آمد مشغول آسیاب کردن می شد یا بچه رو نگهداری می کرد. داریم مثلا پیغمبر وقتی یه روز وارد منزل شد دید امیرالمومنین و از زهرا دارن کار میکنن، بعد فرمود کدومتون خسته اید؟ از علی فرمودن عرض کردن که زهرا خسته است و پیغمبر فرمودن که زهرا بلند شو استراحت بکن و پیغمبر آمد و جای زهرا نشست مشغول آسیاب کردن شد. یعنی این خط کشی های مثلا اداری مثلا فرض کنید کاغذ بازی نبود. یعنی مثلا حالا آمد منزل دید کار انجام ندادی، خب چرا انجام ندادی؟ یا مثلا فرض کنید تو چرا بیرون کار نمی کنی؟ نه خیر، حالت اینطور نبوده. این خدمت رو عرض کنم پیغمبر، حالا این رو میخواستم عرض کنم، هر موقع امیرالمومنین از جهاد برمیگشت، خب غنایم رو که تقسیم میکردن یه سهمی به امیرالمومنین میرسید، حضرت یه هدیهی تهیه میکرد برای حضرت زهرا، میابرد دست خالی نمیومد. یه وقت مثلا گردبندی رفت خریداری کرد، ابتیا کرد، از غنایم تقدیم از زهرا کرد یا مثلا هدایای دیگری. و هر موقع پیغمبر میامد منزل مثلا میدید از زهرا مثلا گردبند، حضرت میگفت که من دوست ندارم دختر من مثلا زینت داشته. نه اینکه الان با زینت، پیغمبر تو روایت داریم که زینت برای زن خوب است و حتی، ولی پیغمبر چون دخترش فاطمه زهراست نمیخواد این حالت رو برام، مخصوصا تو اون زمان جامعه هم که مردم در برها گرفتاری و فقر ویژه‌ای به سر میبردن. یعنی پیغمبر دنبال تجملگرایی، حتی تجمل هم نبود، داره یه گرده من دو نمیشه اسمشو گذاشت تجمل، توجه دارید؟ ولی حتی این مقدار رو که از یک زینتی برخوردار باشه که در حالی که تو اون جامعه افرادی هستن فقیرن، حضرت مثلا این تذکر رو به حضرت زهرا میداد. حضرت زهرا هم این تذکر خیلی خود یک نوع امتحانی بود برای بالندگی خود حضرت زهرا، که حضرت هم مثلا گردبند رو انفاق میکرد. مواردی داشتیم مثلا حضرت گردبند رو انفاق کرد و بعد برده آزاد کرد، گره های چند نفر رو باز کرد، بعدش هم دوباره دست خود حضرت رسید. توجه دارید؟ میخوام بگم که اصلا سبک زندگی پیغمبر اصلا با این ادعایی که مارکس میگه سازگاری نداره. اومد انقلاب کرد، انقلاب اجتماعی و حکومتی و سیاسی کرد و از همه مهمتر انقلاب درونی. انقلاب درونی فرمود که نسبت به هم مهربان باشید، رحما بین خودتون باشید، اما اشداء علی الکفار، اگر کافری و ظالمی خواست ظلم بکنه در مقابلش بایستید. اصلا پیام اصلی انقلاب، نه انقلاب های مثلا کمونیستی و مارکسیستی و نمیدونم انقلاب فرانسه و فرانسه، اصلا مفهوم دقیق انقلاب رو پیغمبر به ما یاد داد، مفهوم دقیق انقلاب رو امیرالمؤمنین امام حسین اینا به ما یاد دادن. حتی کسی مثل امام کاظم علیه السلام که 14 سال زندان و گرفتاری های متعدد داشت، وقتی حضرت یه روز هارون رشید او رو خواست، بعد گفت من دیگه میخوام آزادت کنم، فدک رو هم میخوام بهتون بدم. حضرت فرمودن که تو فدک رو من نمیدی. گفت چرا؟ میدم. میفهمد باغ تو مدینه مال شما. گفت نه، فدکی نیست، فدک از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب جهان اسلامه، این فدکه. توجه دارید؟ یعنی حضرت اگر ذره‌ای فرصت میکرد با هارنشین مقابله میکرد. توجه دارید؟ همه اهل بیت ما در برابر ظلم مبارزه داشتن، شیوه های مبارزشون تفاوت داشت. امام باقر، امام صادق علیه السلام یا امام رضا علیه السلام که مثلا گمان میکنیم اینا مشغول کار علمی خودشون بودن، این بزرگترین مبارزه بود برای اینکه فرهنگ و فکر اسلامی و شیعی به جامعه رواج پیدا بکنه. برای غرضم اینه که درست مقولایی مثل تقیه و اینا ما داریم، اما تقیه توجه داشته باشید، تقیه تاکتیکه، نه یه استراتژی، نه یه هدف. یعنی از تقیه استفاده میکنیم تا بتونیم به هدف خودمون برسیم. نماز خوف یه تاکتیکه که بتونیم مقابل دشمن بایستیم. اینا رو اصلا به هیچ وجه دین اسلام تریاک و افیون ملتش نیست. حالا بله ممکنه بگیم از این جهت حق با مارکس بوده که مثلا مسیحیت اون زمان اینطوری بود. مارکس هم این حرفا نسبت به دین اون زمان میزد. باشه، باید میگم مسیحیت، دین مسیحیت فعلا اینطوری است. نه اینکه بگه دین مسیحیت همیشه همینه یا بوده، یا دین الهی هم از مسیح غیر مسیح همینطور است. حرف غلطی است. دین افیون ملت هاست، تریاک ملت هاست، غلطه. باید بگه مذهب مسیحیت مثلا کاتولیک در قرن 19 هم مثلا چنین وضعیتی دارد. باید این حرف رو بزنه. این هم عرض کنم خدمتتون بحث منشأ دین. این هم عرض کنم چون بعضی خوارا یا حالا کلاس های پنجشنبه که داریم برادر ها سوالی میپرسن شاید گفته باشم، یه سایتی بنده دارم khosropana.ir، اگر سوال های تکمیلی باز به ذهنتون میرسه یا دیگر از شما سوال های دینی مذهبی دارن از طریق سایت میتونید سوال ها رو بپرسید. khosropana.ir، گوگل هم خسروپنا رو فارسی تایپ کنید اولین و سرچ کنید، اولین سایتی که میاد سایت حقیر هست. هر سوالی که بپرسید من در خدمت هستم. تقریبا یه روز در میون سعی میکنم ایمیلامو چک کنم و جوابها رو بدم. اما بحث بعدی، ببینید یادتون باشه ما بحثمون چی بود؟ عنوان کلی بحثمون نه منشأ گرایش بشر به دین، زیر مجموعه چه بحثی بود؟ بحث دین شناسی بود، خاطرتون هست؟ یعنی عرض کردیم که ما در بحث خداشناسی و صفات خدا، اثبات خدا و صفات خدا و افعال خدا که بحث کلام همینا هست، یه بحثای کلام درباره افعال خدا داشتیم، بعد وارد مصادیق شدیم. یکی از مهمترین مصادیق فعل الله دین هست، بعدش نبوت، بعدش امامت، عرض کنم اسلام، همچنین بحث معاد است که انشالله بعداً اینو بحث میشه. یکی از افعال الهی دین هست. خب حقیقت دین رو توضیح دادیم، معلوم شد حقیقت دین چیست، مشترکات دین الهی و دین غیر الهی در چیست و ویژگی دین الهی به چیست که گفتم دین الهی آن است که مبدأش، مبدأ فاعلیش خدا باشد، مبدأ غاییش هم سعادت بشر و محتوایش هم این است که بیانگر چگونه زیستن این جهانی برای سعادت اون جهانی، یا به تعبیر رابطه ملک و ملکوت. بعد گفتیم این حقیقت دین با تجربه دینی مترادف نیست. معلوم شد که دین ربطی به تجربه دینی نداره. تجربه دینی احساس معنوی است که هر انسانی هم میتونه داشته باشه، ولی ربطی به دین نداره. البته دین هم عاملی است برای ایجاد احساس معنوی، اما احساس معنوی غیر از دین هست. بعد گفتیم خب حالا معلوم شد حقیقت دین چیست، آیا بشر به چنین دینی نیاز داره یا نداره. ثابت کردیم در بحث انتظارات بشر از دین که چرا بشر به چنین دینی نیازمند هست. با روش برون دینی و درون دینی ثابت کردیم بشر چه نیازی به دین داره. خب وقتی ثابت کردیم که دین الهی ضرورت دارد و بشر بهش نیاز داره و بحث انتظارات بشر از دین که بحث کلام جدید هست منتهی شد به اضطرار بشر به دین، وقت وارد این بحث شدیم خب منشأ گرایش بشر به دین چیست، چه عاملی باعث میشه که انسان به دین گرایش پیدا بکنن. معلوم شد که عامل گرایش بشر به دین از خود بیگانگی نیست، جهل نیست، زایش اجتماعی نیست، نمیدونم طبقه، نظریه طبقاتی نیست، نظریه زمین ناخودآگاه نیست، ترس هم نیست و نظریه فطرت رو ما پذیرفتیم. یعنی فطرت ما و سرشت ما منشأ گرایش بشر به دین هست. در واقع به وسیله فطرت ما فطرت دین، به خاطر فطرت دین داریم ما دیندار میشویم. خب اینجا بحث جدیدی باز میشه که اصلا دینداری چیست، یا به تعبیر دقیق تر ایمان دینی چیست. یعنی ما در واقع حالا که فهمیدیم که منشأ دینداری چیست، معلوم شد منشأ دینداری فطرت است. خب حالا عامل دینداری مشخص شد، منشأ دین خود خدا بود، منشأ دینداری فطرت انسانی شد. خب خود دینداری چیست؟ به تعبیر دیگر ایمان دینی چیست؟ ایمان حقیقتش چیست؟ میدونید مفاهیم مثل ایمان، امید، عشق، محبت، اینا از نابترین مقولات انسانی هن. اینا مقولات نابی هن. اصلا به زندگی آدمی حلاوت میبخشن. انسانی که عشق و محبت نداشته باشه، انسانی که امید نداشته باشه، انسانی که ایمان نداشته باشه، این انسان زنده نیست، یک رباته، یک موجود متحرکیست. انسان انسانیتش به این هاست. انسان حیوان مؤمن، حیوان عاشق، حیوان عاقل دارای امید. توجه دارید؟ لذا خیلی اینجا مهمه ببینیم حقیقت ایمان چیست. ایمان خب پیوند با دین داره. وقتی میگیم ایمان یعنی حقیقت دینداری، تعلقی است که نفس انسان با در واقع دین یا غیر دین پیدا میکنه. حالا ایمان ممکنه بعضی ایمان به شیطان داشته باشن، ایمان به مکتب باطلی داشته باشن. حالا فعلا بحث ما ایمان به دین هست که یک در واقع آیین الهی است برای هدایت انسان ها. عرض کنم خدمتتون دیگه من وارد معنای لغوی ایمان خیلی نشم، اجازه بدید بیشتر بحث اصطلاحیش رو عرض کنم و بعد یه مقداری اینجا از قرآن باید استفاده کنیم، بحث های مهمی در این زمینه قرآن داره. ببینید یه بحث خیلی مهمی است در مباحث کلامی مطرح شده و اون این است که اصلا حقیقت ایمان چیست؟ آیا حقیقت ایمان از سنخ امر قلبی است، تصدیق قلبی است، یا از سنخ اقرار زبانی است، یا از سنخ عمل است؟ پس یک تصدیق قلبی داریم، یک معرفت ذهنی داریم، بعد یک عمل جوارحی داریم که یکی از عملهای جوارحی اقرار زبانی است. آیا حقیقت ایمان اینه یا اینه یا اینه یا هر ستاست با هم؟ خب بعضی مکاتب مثل خوارج گفتن تصدیق قلبی همراه با عمل، یعنی عمل رو هم جزء ایمان گرفته. بذار میگن اگر یک کسی عمل دینی رو انجام نداد، یعنی معاذ الله مثلا گناهی رو مرتکب شد، این دیگه مؤمن نیست، میشه چی؟ کافر. یعنی عمل هم جزء ایمان هست. اگر تصدیق قلبی داره حتما باید عمل هم داشته باشه. عمل انجام نده، مثلا نمازشو نخون، اصلا یه وعده نمازشو ترک کرد عمدن، یا مثلا فرض کنید یه گناه دیگه رو انجام داد، این میشه کافر. مقابل خوارج مرجعه بودن، هر خوارجی که در صدر اسلام بودن با امیرالمومنین درگیر شدن، اصلا اختلافشو همین بود، اومدن گفتن که حکمیت نقطه مقابل ان الحکم الا لله است، که قرآن میگه ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست، پس حکمیت بعد از آن خدا باشه. ما که اومدیم حکمیت قرار دادیم، اومدیم کار خدایی کردیم، این گناه معصیته. ولی ما خوارج که این کارو کردیم میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا دیگه ما رو میبخشه. ولی امیرالمومنین، معاویه، امرؤاس، اینها اینا هم گناه کردن، اینا باید توبه کنن. توبه کنن چون همین که گناه کردن شدن کافر، بعد توبه کنن تا بشن مؤمن. خب امیرم میفرمود من گناهی نکردم که توبه کنم. اولا من با حکمیت مخالفت کردم، گفتم اینا حقه است، نیرنگه، اینا پوست قرآن رو بر نیزه قرار دادن، جلد قرآن رو بر نیزه قرار دادن. قرآن ناطق منم، من میفهم حقیقت قرآن چیز. گوش ندادی، گرفتار این دام شدیم. بلکه گرفتار شدیم میگید نه حکمیت ان الحکم الا لله. بابا ان الحکم الا لله یعنی قانون از آن خداست، خدا که نمیاد رو زمین حکومت کنه، خودتون باید حکومت رو انجام بدید. لذا امیر المؤمنین نپذیرفت، چون داشتن یک معرفت غلطی رو به عنوان معرفت دینی مطرح میکردن. امیر المؤمنین اگر مثلا یه توبه میکرد اینا رو جذب میکرد و فلان، خب خیلی معرفت دینی منحل میشد و اصلا تفکر خوارج رواج پیدا میکرد. خب علی مقابلشون ایستاد. مرجع کسانی بودن که مقداری به قول معروف دوم خردادی بودن، یعنی گفتن که اصلا کی گفته عمل؟ نه خیلی آمده معرفت داشته باشه، دلش پاک باشه کافیه، معرفت به خدا حقیقت ایمانه. حالا اون تصدیق قلبی هم نشه یا مثلا عمل نباشه، این مؤمن است. دل آدم باید پاک باشه. اینم گروه دوم. ولی اکثر متفکران اسلامی هم از حکما، فقها، متکلمان، معتقدن، عرفا معتقدن حقیقت ایمان این تصدیق قلبیه، تصدیق قلبیست. اصلا ایمان یه امر درونیست، حقیقت ایمان تصدیق قلبیست. اما قطعا منشأش معرفت. تا معرفت آدم به وجود خدا نداشته باشه میتونه تصدیق قلبی به وجود خدا پیدا کنه؟ نه. خب اول باید بداند که خدایی هست. حالا از کجا دونسته خدایی هست؟ یا از طریق استدلال فلسفی، یا از طریق مثلا شهود باطنی، یا از طریق فطرت و سرشت و وجدان درونیش، یا از طریق مثلا یک استدلال تجربی مثلا برهان نزب که تجربی عقلیه. خلاص از هر طریقی میفهمه خدای هست، بعد تصدیق پیدا میکنه. یعنی حقیقت ایمان میشه این تصدیقه، یعنی امر قلبیست، درونیست. خب البته اگر تصدیق قلبی پیدا کرد التزام عملی هم پیدا میکنه، لذا عمل جوارحی رو انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، اقرار زبانی هم داره دیگه، اقرار میکنه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بر پیغمبر، شهادت به اهل بیت، به هر حال میده. بله اگر انجام نداد ببینید تصدیق قلبیش از بین نرفته، تصدیق قلبیش شدت و ضعف داره. لذا میگن حقیقت ایمان شدت و ضعف داره. وقتی اگر این حقیقت تصدیق این قلبی ضعیف شد ممکنه التزام عملیش هم ضعیف بشه. بعد اگر ضعیف شد التزام عملیش مثلا کم شد میشه فاسق، نمیشه کافر. مؤمن فاسق است. کافر وقتی است که تصدیق قلبی رو از دست بدهد. یعنی وقتی حقیقت تصدیق قلبی از دست رفت، از بین رفت، میشه گفت این کافر است. پس بنابراین اگر در بعضی روایات هم آمده مثلا امیرالمؤمنین در بعضی روایات هست که تسلیم میکنه حضرت، میفرماید که الایمانو تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل و عمل بالارکان. این ستا رو گفته این حقیقت ایمان است. تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل جوارحی هست. این بله، یعنی مؤمن هم همینطوره دیگه، هم اقرار میکنه، هم انجام فرایض رو انجام میده، ترک محرمات میکنه، تصدیق قلبی هم هست. این لازمه، به تعبیر دیگر میشه گفت حقیقت ایمان تصدیقه، ولی مبنای این حقیقت معرفت، لازمه حقیقت عمل است و اقرار زبانی. این تقریبا مورد اتفاق علما هست. البته فلاسفه غربی، مخصوصا بعضی از این فلاسفه غربی معاصر، یه حرفای دیگه دارن درباره حقیقت ایمان. مثلا افرادی مثل پولتیلیخ یا پولتیلیش از فیلسوفان آلمانی است، میگه حقیقت ایمان یه نوع دلبستگیه. بعد دلبستگی جوری معنا میکنه که مثلا فرض کنید با شکاکیت هم جمع بشه، یه نوع تعلقه. یا مثلا فیلسوف اگزیستانسیالیست، مؤسس اگزیستانسیالیست آقای کرکگور یا کرکگارد، ایشون معتقده که اصلا ایمان دویدن در پی آواز حقیقت است. همش ابهام، شک، تردید. یه مثالی دارن ایشون، میگه فرض بکنید دشمن دنبال شما میخواد شما رو به قتل برسانه، اگر برسه به شما، شما رو میکشه، شما فرار میکنید، اصلا میشه به پشت بامی. دو راه دارید، یا بمانید یا از پشت بام بپرید، بپرید پایین. اگر بمونید خب اون میاد میزنه میکشه، اگر پریدید دو احتمال داره، یا میمیرید یا میمونید. میگه معمولا اینجا آدم میپره، اما پریدن در پی آواز حقیقت، معلوم نیست که چه بلایی سرش میاد، یا میمیره یا زنده میمونه. مولانا نصیرالدین میگه من و زنم با هم دیگه منجمیم. مثلا من میگم باران میبارد، اون میگه باران نمیبارد، یا میباره یا نمیباره. حالا این وقتی پرید یا زنده میمونه یا زنده نمیمونه، احتمال سومی نداره دیگه. ولی خب به هر حال میدونه، حالا آسیب میبینه، حالا ممکنه پاش بشکنه، دست و پاش آسیب ببینه. میگه ایمان اینه، ایمان یه جهشه، احتماله، نمیده چه اتفاقی میفته. ایمان میگه مثل کاریست که حضرت ابراهیم انجام داد. حضرت ابراهیم وقتی بهش گفتن بچه تو باید ذبح کنی، خب نمیدونست برای چی، نمیدونستن واقعا چه بلایی سر این بچه میاد. خودش برحال حتی میدونست برحال چاقو بزن میمیره، توجه دارید؟ ولی این کارو کرد. ایمان دلبستگیست، و دلبستگی شد هرچه مولاش بهش میگه انجام میده. خب ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم ایمان بله تصدیقه، اما تصدیق حکیمانه است. یعنی میدونیم هرچه خدای حکیم میگه حکیمانه است، حتما مصلحت ما در اینه. لذا ببینید در قصه حضرت ابراهیم داره و اذب تلا ابراهیم ربو به کلمات فعتمان، یعنی معلوم میشه خداوند از اول قصد تنجیز و حتمیت عمل رو نداشته، میخواد ابراهیم رو امتحانش بکنه. مثل که فرمانده به نیروش میگه که تیروار دشمن داره رگبار میزنه، بچه ها زمینگی کرده، مثلا آرپیجزنش میگه همین الان بلند شو بزن، بابا بلند شو تیر میخوره، نمیخواد این بلند شه، اجازه هم نمیده بلند شه، ولی میخواد الان امتحانش رو ببینه این چقدر مطیعه. گفت بلند شم، الان بلند میشم، میگه نه حالا بشین. ببینه این به درد فرماندهی میخوره. تو عملیت بعدی بهش من تاله یه گرهان بگی دسته، یا فرمانده دسته بشو، یه درجه بالاتر برو. گاهی خود امتحانه، ابتلاست. البته خدا میدونه از این امتحان این چطور بیرون بیاد، ولی خود او باید امتحان ببینه تو این در واقع آتش گداخته بشه تا بفهمه انسان کمالش چه نحوی است و چطور کمالو به دست میاره. به هر حال لازم نیست این بحثو خیلی مفصل بحث باز بکنم. در هر صورت آیه کرکگور یا پولتیلیش، اینا کسانی هستن که میخوان یه جوری ایمان رو با شکاکیت جمع کنن. نه خیر، ایمان با شکاکیت جمع نمیشه. در واقع شما وقتی به آموزهای دینی مراجعه میکنید، به نظرم عقل هم اینو کاملا تایید میکنه، کاملا مشخصه که ایمان چند تا ویژگی داره. یک ویژگیش اینه که ایمان معرفت پذیره. ایمان معرفت پذیره، یعنی با معرفت ایمان حاصل میشه. حالا یه با معرفت یقینی 100% یا ظنیه، ولی شک نیست ها. برای شخص تا اطمینان پیدا نکنه ایمانم پیدا نمیکنه. پس معرفت پذیر ایمان. دو، ایمان یه امر اختیاری است. یا الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. معلومه ایمان امر اختیاری است، چون امر به ایمانه. سه، ایمان ذو مراتب شدت و ضعف داره. همین آیه یا الذین آمنو آمنو، این معناش این نیست که ای کسانی که دیپلم گرفته دیپلم بگیرید، نه، میگه ای کسانی که دیپلم گرفته لیسانس بگیرید، منظورش اینه. ای کسانی که یه درجه از ایمان رو کسب کردید، درجات بالاتر از ایمان رو کسب کنید. دیگه از ویژگی ایمان این است، انسانی که ایمان داشته باشه، مؤمن باشد، التزام عملی هم داره، تقید داره. صبح زود مثلا بلند میشه، از خواب بلند میشه، نمازشو میخونه. کسی بهش تحمیل نکرده، روزشو میگیره. حالا یواشکی هم میتونه روزه رو بخوره اگه از ترس پدر و مادر بود، نمیخوره. ایمان ضمانت اجرایی داره، التزام عملی داره، این ویژگی ایمان هست. البته ایمان با عواملی میتونه تحقق پیدا کنه و رشد پیدا کنه، با موانعی هم میتونه آسیب ببینه ایمان. مثلا فطرت ما منشأ اولی ایمانه، که گفتیم منشأ دینداری فطرت بود. خدا یه جوری ما رو خلق کرده که سرشت دینی داریم و دین داریم، اما همین فطرت میتونه با عواملی تقویت بشه. مثلا تذکر منشأ تقویت ایمانه، میتونه تضعیف بشه، توجه دارید؟ بعضی مثلا شکاکیت، شبهات، شبه میتونه منشأ تضعیف ایمان بشه. استدلال عقلی میتونه منشأ تقویت ایمان بشه. شما این بحث اعتقادی رو که دارید میخونید توجه داشته باشید، صرفاً برای اینکه حالا یه سوالی پاسخ داده بشه نگاه بهش نکنید. وقتی با استدلال و با معرفت قوی خدا رو شناختید، ایمانتون به خدا قوی تر میشه. یا اگه کسی از من سوال کرد اگر حیف نبود عمرتو گذاشتی این همه، مثلا 17 سال ما خوب خدمت آیت الله جوادی آمینی فقط فلسفه خوندیم، 17 سال، میگو این همه فلسفه، حالا غیر از اساتید دیگرمون مثل آیت الله حسنزاده و آیت الله مصباح تو انصار شیرازی و دیگران، من بهشون گفتم اگر عمرمو میذاشتم فقط یه مطلب رو میفهمیدم که ما سوى الله عین الربط الى الله هست، این ارزش داره. یعنی آدم اینو بفهمه که همه هستی و از جمله خودش عین الربط الى الله است، فقیر الى الله است، هیچ استقلالی نداریم. این خیلی کار میخواد، یعنی اینو کسی بتونه خوب بفهمه واقعا زحمت میخواد. خب اگر کسی اینو فهمید، میدونی چقدر تقویت ایمانش مؤثره. اما اگر احساس کرد استقلال داره، ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، اگر خیال که انا ربکم الاعلا، همین زمینش میزنه. پس شکاکیت، شبهات، شبهاتی که تو کلام جدید و اینا، ایمان آدم از بین میبره. ما جلساتی داشتیم با آقای سروش اوائل بعد از جنگ بود، سال 68 در قم. یه دو تا طلبه به جمع ما، جلسه خصوصی بود، یه دو تا طلبه به جمع ما ملحق شدن بعد از مثلا شاید یک سالی که از اون جلسات گذشته بود. بعد آقای سروش جلسات خصوصی با اینا میگرفت قبل از جلسه همون خاصی که با ماها داشت. اون جلسه هم خب بحثاشو مطرح میکرد و معمولا دوستان نقد میکردن ایشون رو. بعد یه مدتی گذشت و نمیدونستیم اینا آقای سروش به اینا چی میگه، این دو نفر. بعد دیدیم یه راهکاری بهشون داد برای مطالعه و امثال ذالک. مدتی گذشت، این دو تا طلبه مرحد شدن، یکیشون که البته مستبصر شد و برگشت، یکی دیگه شون اصلا ملحد شد و ملحد موند و اصلا شد یک حیوان دوپایی، توجه دارید؟ یعنی شبهات آدم اینطور میکنه، یعنی ایمان آدمو که میزداید گویا خود اخلاق او رو هم میگیره. یعنی مخصوصا آدمه که مثلا مدتی هم دیندار، وقتی بیدین میشه دیگه خیلی خطرناک داره. توجه دارید شبهات خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و شبهات هم او رو، یعنی شبهات های سروش او رو بیدین کرد. کسی گفت چه اینقدر ای سروش رو نقد میکنی؟ گفت من گفتم من بابا دیدم که سروش چه جنایتی کرده و چه متدینانی رو بیدین کرده، ولو بگید آقا خودش مثلا نماز شب میخونده بخونه، اما اعتقاداتش به جایی رسید که بعضی رو بیدین کرد. نه الان اون موقع که حالا من نمیدونم الان چه وضعیتی داره، نه حالا ببینید اون چی که تا الان دیگه ایشون میگه، من یه وقت نقدی اخیراً به ایشون نوشتم، گفتم آقای سروش یه قدم دیگه مونده و اونی که بگه خدا هم مثلا وجود نداره و الا پیغمبر هم انکار کرد، نبوتش انکار کرد، دیگه تا این حد اومد. یعنی واقعا حرفایی که میزنه حکمش ارتداده، ولی علما عمدنی حکمو نمیدن برای اینکه هو نکنن، بگن که ببین نتونستید جواب بدید، ما با روش علمی داریم وارد میشیم. غرض این شبهات، شکاکیت، اینا میتونه ایمان رو از بین ببره. معرفت قوی، استدلال، برهان یقینی میتونه ایمان رو تقویت بکنه. خدمت رو عرض کنم دیگه، از عواملی که میتونه منشأ تقویت یا ضعف ایمان بشه عمل است. انسان وقتی به تکالیف شرعیش عمل کرد، به اخلاق عمل کرد، پایبند بود، خب ایمانش هم تقویت میشه. درسته عمل لازمه ایمان، انسان اول ایمان داره بعد عمل انجام میده، ولی وقتی عمل انجام داد، مثلا نماز خوند، روزه گرفت، ایمانش تقویت میشه. در مقابل معاذ الله گناه و معصیت، گناه و معصیت یه حجاب عملی است، رهزن رفتاری است که میتونه انسان رو، ایمان انسان رو آسیب بزنه. باز اینا نمونه‌ای است که چون برخورد کردیم عرض میکنم. من افراد سراغ داشتم که مؤمن متدین، اهل جبهه و جنگ و شجاع و در برابر به هر حال خیلی از مشکلات مقاوم، ولی بعد کم کم بسیج رو ول کرد، مسجد رو ول کرد، نماز رو ول کرد، افتاد دنبال انحرافات دیگری، کم کم نسبت به خدا هم بی ایمان شد و آخر عمرش هم خودکشی کرد و از دنیا رفت. یعنی اینا رو ما دیدیم. حالا من بعضی از این افرادی که مثلا ضعیف الایمان بودن، به خاطر پیدایش معرفت قوی یا عمل مؤمن شده، توجه دارید، یا برعکسش. اینا رو تجربه هم تایید میکنه، در این حال ما از طریق آموزه دینی هم میتونیم لذا اینکه عذر میخوام اینکه تأکید میکنن سعی کنید فضای دینی، فرهنگ دینی ایجاد بکنید. به هر حال مثلا وقتی فقها تأکید میکنن، مثلا فرض کنید سراغ ماهواره نرید، سراغ مثلا اینترنت انحرافی نرید، اینه اینکه فقیه. بعضی میگن که این فقها اول میگن حرامه، بعد کم کم ناچارا میگن حلاله. نه واقعا حرام حرام هم هست، مگر اینکه جامعه به سمتی بره که از اینترنت استفاده کنه، انحرافش هم استفاده نکنه، از ماهواره استفاده کنه، از انحرافش استفاده میشه حلال، اگر استفاده مشروع ببره نه نامشروع. وقتی گفتیم شد برای همینه دیگه، آدم وقتی مثلا شما یه رمان منحرف آدم بخونه، خود دو رمان، سه رمان، خب خود به خود اثر منفی روش میذاره. یه فیلم مبتذل ببینه، دو فیلم مبتذل ببینه، سه فیلم مبتذل ببینه، منحرف میشه. توجه دارید واقعا بعضی از من، چون یه وقتی به هر حال داشتم اون کتاب جنیشسی ضد فرهنگا رو مینوشتم، چون بخشش مربوط به موسیقی و سینما و اینا هست، خب به هر حال بعضی از این فیلم‌های هالیوودی رو نگاه می‌کردم، مثلا فیلم‌های دینیشو، یعنی اونایی که منشأ مبنای دینی داشت، مثلا می‌دیدم سر تا پای فیلم اومانیستیه. توجه دارید شاید آدم این فیلم هم ببینه، مثلا خود صدا سیمای ما بعضی از این فیلم‌ها رو پخش می‌کنه، میگه خب این که صحنه غیر اخلاقی نداره، چه اشکال داره؟ غافل از این که بابا کلش اصلا فکر مبنای، مثلا فیلم تلقین رو نمی‌دونم دیدید عید پخش شد، خب این کاملا مبنای شکاکیت و سیپتیسیسم و نسبیگرایی داره، توجه دارید؟ یا مثلا این فیلمی که ساختن علیه اسلام و هم اسلام هم ایران و انقلاب، سنگسار ثریا میم، خب من وقتی دیدم این فیلمو واقعا تا دو هفته سردرد داشتم. فیلم از نظر فنی بسیار ضعیف بود، یعنی از نظر کارگردانی و فنی سینمایی خیلی ضعیف ساخته شده بود، ولی اونقدر مکارانه دیالوگش خطرناک بود که واقعا که میگه بله اسلام یعنی همین، اصلا انزجار نسبت به آموزه اسلام پیدا میکرد و چقدر هم تأثیر گذاشت بر مخاطبین. خب بعضی جلسات دیگه دوستان یا عقیر رفتیم و نقد کردیم فیلمو، نشون دادیم که حکم اسلام چی است و اینا، تا شبهات برطرف شد. فضای دینی، فرهنگ دینی خیلی مؤثره، هم دولت وظیفه اینو داره که فرهنگ و فضای دینی رو در واقع اصلاح کنه، هم خود ما مکلفیم و باید فهمیده. اون که با دونان نشیند همچه دونان دون شود، اون که با خوبان نشیند همچه خوبان خوب شود. خوبان آدم خوب میکنه، به هر حال وقتی هم چهار تا رفیق خوب دورش باشه، دور برش باشه مؤثره، چهار رفیق بد هم دورش برش باشه بد میشه. یعنی آدم ها رو همدیگه تأثیر و تأثیر دارن، لذا مهمه این که آدم یه محیطی رو بسازد که بتونه در این محیط سالم دینداریش رو تقویت بکنه. پس بنابراین محیط سالم منشأ تقویت ایمانه، محیط ناسالم منشأ ضعف و در واقع حتی زوال و نابودی ایمان میتونه باشه. حاصل عرضم این شد که حالا که معلوم شد منشأ دینداری فطرت است، معلوم شد که حقیقت دینداری و ایمان تصدیق قلبی است به خدا که البته با معرفت پدید میاد و لازمش التزام عملی به دستورات الهی است با اون ویژگی هایی که خدمتون عرض کردم. لذا کسی نمیتون بگه من به خدا و دین شک دارم ولی ایمان دارم، نمیشه. ایمان حتما باید با معرفت پدید بیاد. بحث های البته بعضی شبهاتی مطرح میگن، میگن اگر مثلا ایمان با آزادی جمع نمیشه، اینا بحث هاییست که دیگه در جای خودش بحث شده که از قضا ما معتقدیم مهمترین منشأ آزادی اجتماعی آزادی معنوی است، یعنی آزادگی، و آزادی معنوی رو ایمان میاره و انسان مؤمن وقتی از آزادی معنوی برخوردار باشد وقت آزادی اجتماعی دارد، یعنی حریم دیگران نگه میداره، تجاوز نمیکنه به حریم دیگران، از به حقوق دیگران آسیب نمیزنه و آزادی او با عدالت او که اعطا کل ذی حق حقه و هست جمع میشه. منشأ آزادی و عدالت آزادگی است. آزادگی یعنی آزادی معنوی، آزادی معنوی یعنی ایمان قوی. و صلی الله علی محمد و آله. وعلى آل بيت محمد.